نوار شماره 459 پی قسمت 16 کتاب جان شیفته جلد اول نوشته رومن رولان ترجمه بهازین.
در همان حال کاری بیامان بی هیچ مدارا نه با خود و نه با دیگران بی اعتناء به خاطرات با نتایج درخشان که انکار آن محال بود و انترنها رو در بیمارستانی که او راه می برد به صورت هواخواهان پرشورش در می آورد، گزارش های جسورانهی به فرهنگستان که بیباوری به سطوح آمده مردان جا افتادهی رو که دوست نداشتن هل داده شوند برمی انگیخت، زور آزمایی های هومری که در آن حرف قطعی تقریبا همیشه و حرف آخر همیشه با او بود، او بزدلان رو به وحشت می انداخت. آنجا که به گمان خود پای منافع دانش یا بشریت در میان بود، هیچ ملاحظه‌ای برای اشخاص نداشت. دلش می‌خواست روی بزهکاران آزمایش کند، جانیان غول‌صفت را از میان بردارد، مردم غیرعادی را اخته کند، آزمایش‌های قهرمانی روی جسم زنده انجام دهد. او از احساساتی‌گری بیزار بود، بر بیماران خود دل نمی‌سوزاند و به آنها اجازه نمی‌داد بر خود دل بسوزانند. آه و ناله‌شان علاقه‌ای در او بیدار نمی‌کرد، اما آنجا که می توانست کسی رو نجات دهد می داد. با خشونت گوشت زندهی رو می برید تا زندهی رو درمان کند. قلبی سخت اما دستهایی نرم داشت. بیماران از او می ترسیدند و خواستارش بودند. از ثروتمندان باج می ستاند و از بینوایان چیزی نمی خواست. فیلیپ با گشاده دستی زندگی می کرد. تجمل به مزاقش خوش افتاده بود، هرچند که می توانست بی هیچ افسوسی یک روز آن رو دور بریزد، ولی این زندگی حال که در دسترس است بهتر که به تمامی از آن بهره بگیری. زنش جزی از تجملش بود. فیلیپ هم از این و هم از آن لذت می برد و آنچه رو که نمی توانستن بدهد از آنها نمی خواست. او از نوئمی نمی خواست که در اندیشه سهیم باشد، آن رو هم به وی عرضه نمی کرد. نوئمی نیز علاقهی بدان نداشت. تا زمانی که باقی چیزها در اختیار او بود، بقیده خود سهم بهتر از آن او بود. خود فیلیپ برام بود که به هر حال این تنها سهمی است که به زنها میرسد. زنی که میاندیشد مبل دست و پاگیر است. زنی که میاندیشد مبل دست و پاگیر است. پس برای چه فیلیپ بیدرنگ به دام آنت افتاد؟ برای آنچه به خود او میمانست. برای آنچه در آنت آن زمان به خود او میمانست و تنها او بود که میتوانست دریابد. در برخورد تیغهای نخستین نگاهشان، در چکاچاک نخستین گفت و شنودشان، وقتی که شمشیر بر شمشیر در برابر هم بودند، فیلیپ با خود گفت او این مردم رو با همان چشم می‌بیند که من. او با من هم نژاد است. هم نژاد او؟ از آنچه از واقعیات برمی‌آمد به نظر نمی‌رسید که چنین باشد. آنت از آن محیط اجتماعی که فیلیپ خود را به زور سرپنجه به دانجا رسانده بود فرو افتاده بود و اینک آن دو در یک مرحله بینابینی به هم برخورده بودند، ولی در آن لحظه معین هر دوشان در یک سطح بودند. هر دو خود رو به این محیط بیگانه و هر دو خود رو دشمن این محیط میافتند و هر دو گویی از نژاد دیگری بودند که پیش از این فرمان روای خاک بود و اکنون از تملک بر افتاده روی زمین پراکنده گشته و تقریبا نابود شده بود و از همه گذشته چه کسی از رازهای نژادها و فراز و نشیبشان خبر دارد؟ از آن گیرودار هزاران ساله که در آن گویی بشریت به سوی پیروزی نهایی ابتذال پیش میرود، ولی برجستنهایی هم هست و گاه فرمان روای سابق خاک برای یک روز باز ملک خود رو متصرف می شود. اما ملک خود یا دیگری، فیلیپ اونچه رو که از آن او بود طلب می کرد و به این عنوان آنت رو به ملکیت خود در می آورد. هنگامی که آنت سر به زیر و با پیشانی سنگین به خانه بازگشت، بیان که چیزی بگوید به بستر رفت. کوشید تا فضای اندیشه‌اش رو خالی کند، اما به خواب نرفت. میبایست برای آنکه تصویری رو از خود دور کند گوش به زنگ باشد. همین که چشمش گرم میشد، تصویر در آستانه ذهنش سر برمی آورد. برای آنکه فراموشش کند، آنت نگرانی‌های روزانه‌اش رو پیش کشید. این هم علاقه‌ای در او برنیانگیخت. آنگاه در برابر تهدید این تهاجم به متحدی روی آورد که معمولاً از یادآوریش می‌ترسید، زیرا این خطر در پیش بود که آشوب‌های فراوان گذشته رو بیدار کند. جولیان و جهان اندیشه‌هایی که بیشتر مجازی تا واقعی، پشیمانی و رویا گرد نام محبوب فراهم آورده بود، آنها هم یک دم ظاهر شدند و یخبسته فرو ریختند. آنت سماجت ورزید و خواست به زور نگهشان دارد، اما جز بافه پژمرده‌ای میان بازوان خود نداشت. تف آفتاب شیره آن رو نوشیده بود و چون آنت خواست که آن رو با دستهای تبالود خود به زندگی بازارد همه پاک سوخت. آنت دست و پا میزد، پشتی رو بر میگرداند و وا میگرداند. با این همه میبایست به خواب رفت به جهت کار فردا. آنت قرصی خورد و در فراموشی فرو رفت، ولی هنگامی که پس از 3 یا 4 ساعت بیدار شد پریشانیش بر جا بود و به نظرش رسید که حتی به هنگام خواب ترکش نگفته بود. فردای آن شب و روزهای پس از آن آشوبش دوام داشت. آنت مانند معمول می رفت و می آمد و درس می داد و گفت و شنود می کرد و می خندید. ماشین که خوب تنظیم شده باشد خود به خود می چرخد، ولی روحش نگران بود. یک روز ابری هنگامی که در پاریس عبور می کرد ناگهان همه چیز روشن شد. از آن سوی کوچه فیلیپ می گذشت. آنت به خانه بازگشت و در شادی غوطه ور بود. وقتی که مصمم شد تا علت این شادی رو بداند پاک وارفت، انگار که در بدن خود به وجود سرطان پی برده بود. پس یک بار دیگر باز به دام افتاده بود. عشق، عشق به مردی که برایش باز موجب درد و رنج بیفایده خواهد بود، برای مردی که نمی‌شناخت ولی می‌دانست که خطرناک است، مهربانی در او نیست، مردی که از آن او نبود، به زنی دیگر تعلق داشت، مردی که آنت دوست نداشت زیرا خود به دیگری دلبسته بود. به دیگری؟ آری، جولیان. آنت همچنان دوستش می‌داشت، ولی چگونه می‌توانست در یک زمان به دو تن دل دهد و هر کدامشان به تمامی دل بدهد بیان که تقسیمی در میان باشد؟ زیرا آنت وقتی که دل می‌داد به تمامی می‌داد. آنت احساس روسپیگری می‌کرد. بیشک تسلیم تن در دیدش کمتر مایه شرمساری بود که تسلیم قلب خود در یک زمان به دو عشق. مگر آنت با خود صمیمی یا با خود راستکار نبود؟ به درستی که بود، اما او نمی‌دانست که بیش از یک دل دارد، نمی‌دانست که بیش از یک شخص است. در جنگل روح درختان بلند اندیشه، بیشه‌های انبوه آرزو، 20 گیاه مختلف همزیستی دارند. معمولاً آنها از هم تشخیص داده نمی‌شوند، در خواب هستند، ولی در گذار باد شاخه‌هایشان به هم می‌خورد. برخورد سوداها از مدتی پیش در آنت چندگانگی‌اش را بیدار کرده بود. آنت زنی بود در این حال وظیفه‌شناس و دارای غروری سودایی، مادری سودازده، معشوقی سودازده، چندین معشوق، جنگلی موج در موج، با بازوبانی که به سوی همه نقاط آسمان بر می‌جهید. ولی آنت سرفکنده تا حد دلشکستگی از این نیرو که بیرضای او به کارش می‌گرفت می‌اندیشید که چه فایده از سالها خواستن و مبارزه کردن وقتی که یک لحظه کافی است تا همه چیز ویران شود. آخر از کجا می‌آید این نیرو؟ زیرا آنت این نیرو رو بیگانه می‌دانست و با خشم از آن اعراض می‌کرد. مگر او جوهر خود رو در آن باز نمی‌شناخت؟ آه، این خود بیش از همه سطوح آور بود. چگونه می‌توان از خود گریخت؟ آنت زنی نبود که بیچون و چرا در برابر تقدیری درونی که خود تحقیرش میکرد سرخم کند. او بران شد تا احساسی رو که سرفکندهش میداشت در خود خفه سازد و اگر نوئمی نمیبود به یاری کار و زحمت خود موفق میشد. آنت از این خانم کوچک نامهی دریافت کرد به خطی درشت که در برازندگی اعیان معابانه آن دقت شده بود، بیان که نویسنده توانسته باشد تصمیم خشکی رو که در آن نهفته بود به لباس دیگری درآورد. چند سطری مهرامیز که در آن از آنت به شام دعوت می شد. آنت با پیش کشیدن اشتغالات خود عذر خواست. نوئمی بار دیگر نامه نمشت و این بار تمایل گرم خود رو به دیدار وی بیان کرد و تعیین شب مهمانی رو به خود او واگذاشت. آنت که مصمم بود به پیشواز خطری که بو برده بود بو نرود، باز از پذیرفتن دعوت سر باز زد و خستگی مفرط خود رو در پایان روزهای کار بهانه آورد. گمان می برد که دیگر خلاصی یافته است، ولی آن پانداروس کوچک که در ساعات ملال و موزیگری یکی از هزار چهره عشق است، آنقدر به وسوسه نوئمی پرداخت که آنت رو به آغل خود وارد کرد. یک روز غروب که آنت از درس‌های خود بازگشته سرگرم آماده کردن شام بود و این ساعتی است که زنان بیکاره همیشه برای دید و بازدید انتخاب می‌کنند، نوئمی چهچه زنان سر رسید و او را از دوستی جاودانه خود مطمئن ساخت. آنت ناراحت از آنکه او را در چنان وضع آشفته‌ای می‌دید و در همان حال به ناخواه خود شیفته مهربانی های زنی که در او نادانسته پرتو آن دیگری رو دوست می داشت با وجود اصرار نوئمی ایستادگی نمود و هر گونه دعوت شام رو رد کرد. اما دیگر چاره نداشت که دست کم وعده دیدار بدهد و از سر احتیاط جویا شد که در چه ساعتهایی می تواند مطمئن باشد که نوئمی رو تنها خواهد یافت. نوئمی به نگرانی آنت که میل داشت از فیلیپ پرهیز کند پی برد و او این نکته رو معلول کمرویی وی دانست و این که از فیلیپ چندان خوشش نمی آید. از این رو محبت خود او افزایش یافت. در بازگشت به خانه اثر پرچانگی و بی‌احتیاطی بازدید خود را برای فیلیپ باز گفت و با خود اکاری دلنشین زنانی که دوستان بسیار خوبی هستند روی هر نکته‌ای که به گمان وی می‌تواند زنی رو یکسر از چشم فیلیپ بیاندازد تکیه کرد. یعنی بی‌نوایی، بی‌نظمی، بوی جوهر آمیخته با بوی آشپزخانه. خلاصه منظره آنت در پای اجاق. فیلیپ که از داستان دلیرانه آنت خبر داشت و باز بهتر با بوی فقر آشنا بود، اندیشه‌هایی غیر از آن چه انتظارش رو داشتن از خاطرش گذشت، ولی آنها رو برای خود نگه داشت. کاملا از روی تصادف نبود که چند روز پس از آن، هنگامی که آنت از نزد نوئمی بیرون آمد، در کوچه به فیلیپ برخورد که به خانه باز می‌گشت. از آنجا که آنت خود در صدد این ملاقات بر نیامده بود، خود را مجاز دانست که با شادی پنهانی حاصل از آن مبارزه نکند. آن دو چند جمله‌ای با هم سخن گفتند. در اثنایی که در کوچه ایستاده سرگرم گفتگو بودند، زنی جوان از آنجا گذشت که فیلیپ به وی سلام کرد و آنت هم او را شناخت. او هنرپیشه با استعدادی بود که در آن زمان در نقش ماسلووا بازی می‌کرد. آنت کششی نسبت به دو داشت و این احساس دوستانه در نگاهش خوانده شد. فیلیپ از او پرسید میشناسیدش؟ گفت دیدمش در نمایش رستاخیز. فیلیپ چین تحقیرآمیزی به دهن داد و گفت آها. آنت تعجب کرد و گفت بازیش رو نمیپسندید؟ او گفت حرف بر سر بازیش نیست. آنت گفت پس نمایشنامه رو دوست ندارید؟ فیلیپ گفت نه. و چون کنجکاوی آنت رو برای دانستن علتش دید، افسود چند قدمی با هم راه بریم. اگرچه کمی بی‌تعارف پیش آمدم، ولی تعارف برای ما ساخته نشده. با هم به راه افتادن. آنت هم ناراحت بود و هم به خود میبالید. فیلیپ با خشم آمیخته به طنز از نمایشنامه سخن گفت، درست همان گونه که غالبا خود تولستوی درباره کسانی که دوست نمی‌داشت میگفت، و این مکافات عادلانه‌ای بود. سپس با خنده از سختگیری خود در سخن خود دوید و گفت من منصف نیستم. وقتی که اثری رو میبینم، آن کسانی رو که میبینم میبینندش، آن رو نیز زیر پرده مغزشان میبینم و این منظره زیبایی نیست. آنت گفت در پاره اشخاص هست. فیلیپ گفت آری، چند تنی هستند که استعداد آن دارند که زشتی های دنیا رو زیبا کنند و این از درمان کردن آن معافشان میدارد. این ایدئالیست های مهربان از بدبختی دیگران ساعت های خوشی برای خودشان فراهم میکنند. چه انگیزه هیجانات هنرمندانه و نیکوکارانه بسیار بی زحمتی در ایشان میشود. ولی اینان ساعات بازخوشتری برای راهزنان استعمارگر فراهم میارند. احساساتی گریشان اتحادیه‌های میهن پرستانه یا خواستار افزایش جمعیت، انتشار سهام، جنگ‌های مستعمراتی و دیگر کارهای بشردوستانه رو زیر پرچم خود می‌گیرد. زمانه عشق در چشم از این بی‌رحم‌تر و از این مغرضانه‌تر زمانه‌ای نیست. زمانه سرمایه‌دار مهربان. هیچ نوشته‌های پیر هامبرو خوانده‌اید؟ که در همسایگی کارخانهش کلیسا و میفروشی و بیمارستان و جندخانه می سازد. اینان زندگی خود رو به دو بخش می کند. یکی صرف سخنرانی هایی درباره تمدن و پیشرفت و دموکراسی می شود و دیگری صرف بهره‌کشی و ویرانی نفرت انگیز آینده جهان و مسموم کردن نژاد خود و معدوم کردن نژادهای دیگر آسیا و آفریقا. پس از آن می روند و بر سرنوشت ماسلووا دل می سوزنند و با آهنگهای نرم دبوسی سر به خواب قیلوله می نهند. وای اگر نوبت بیداری برسد، کینه های بیرحمانهی روی همان باشته می شود. بلا در کار آمدن است. چه بهتر پزشکی چرک آلودشان جز در پی نگهداری بیماری ها نیست. همیشه باید به جراحی روی آورد. آنت گفت آیا بیمار جان سالم به در می برد؟ فیلیپ گفت من بیماری رو از میان بر می دارم. بیمار به جهنم. شوخی تلخ. آنت لبخند زد. فیلیپ از گوشه چشم نگاهی به دو افکند. گفت شما از این نمیترسید؟ آنت گفت من بیمار نیستم. فیلیپ ایستاد تا نگاهش کند. گفت نه بیمار نیستید. با شما انسان بوی تندرستی میشنود. این مرا از فضای عفونت‌های جسمی و روحی هم بیرون میکشد، به خصوص عفونت‌های روحی که بدتر از هم است. من از این حرفای تند عذر میخوام، ولی من از یک جلسه نگهداری رسمی بیماری‌ها، یعنی از یک جلسه بهداشت میآیم. در آنجا با یک گروه ریاکار مشاجره داشتم و دیگر از فرط خشم و بیزاری خفه می شدم. وقتی هم که شما رو دیدم، چشم های روشن و رفتار بیغشتان رو دیدم که همه چیزتان سرفراز و تندرست است و با خودخواهی یک نفس هوایتان رو فرو دادم و دیگر حالم بهتر است و ممنون هستم. آنت گفت مرا ببین. فیلیپ گفت مرا ببین که پزشک شدم، ولی بعد از آنچه شما درباره پزشکان گفتی، پزشک نه، درمان اکسیژن. شما هم چه شیوهی در برخورد با مردم دارید؟ مردم رو من اینجور طبقه بندی میکنم: دم زدن و دم برآوردن، آنهایی که زندگی تازه میدن و آنهایی که میکشن، آنهایی که باید کشت. باز که رو میخوایید بکشید؟ باز؟ فیلیپ روی این کلمه تکیه کرد. به گمانتان همون بیمارانم برایم کافی است؟ آنت با خنده گفت: نه، ندانسته گفتم، با عادت قدیمی کلاسیک. ولی آیا میتوانم از شما بپرسم وقتی که ملاقاتتان کردم با که سر جنگ داشتید؟ حالا که با شما هستم ترجیح میدم فراموشش کنم. در دو کلمه حرف بر سر یک مش خانه های ناسالم است که در آن از زمان شاه ناشسته رو، هانری خورش جوجه، سرطان و سل پرورش میابد. با بازده کامل در این 20 سال اخیر چیزی در حدود 80%. من این موضوع رو به آگاهی کمیته بهداشت رساندم و خواستار اقدامات اساسی شدم: سلب مالکیت و ویران کردن خانه ها. به نظر می آمد که موافق باشند و از من خواستن گزارشی تنظیم کنم. گزارش که تقدیم شد امروز سر می رسم و می بینم که کار رنگ دیگری به خود گرفته. گزارشی تأثیر انگیز. همکار عزیز عالی مقام، یک سند ارزنده باید دید. خواهیم دید. اینها که مردند واقعا در خانه هاشان مردند، ولی آیا در حقیقت به علت همین خانه هاشان مردند؟ یکیشان گواهینامه هایی به رخم کشید، اما چگونه تنظیمش کردند؟ که با همدستی خانواده ها که مالک با پول خریداریشان کرده معلوم می‌دارد فلان مرحوم وقتی که آمد و در اتاق انتظار نشست جواز گورستانش رو قبلا گرفته بوده یا که قده سرطانی به همان کس بر اثر حادثه ای بوده. یکی دیگه این نکته رو که خانه‌های قدیمی کمتر از خانه‌های تازه ساز سالم باشد رد می‌کند و می‌گوید که خانه‌های قدیمی وسیع‌تر است و هوا بهتر درش جریان دارد و خانه خودش رو مثال می‌آورد. خانه‌ها رو باید سالم کرد، نه ویران. در هیچ کاری نباید به راه افراط رفت. یک شستشوی خوب کافی است. مالک متعهد می شود که ضد عفونی کند. از آن گذشته ما فقیریم، چیزی در جیب نداریم. برای سلب مالکیت پولی در میان نیست. آخ، اگر حرف بر سر ساختن یک توپ تازه بود. ولی از همه گذشته سرطان بهتر از توپ می کشد. مسخره بازی وقتی به کمال رسید که یکی از آن کاهنان بهداشت سخن از زیبایی به میان آورد. از قرار این ویرانه ها که از زمان خوک عاشق پیش برپاس می باید به خاطر هنر و تاریخ حفظ شود. من خودم هنر رو دوست دارم و در خانه‌ام نقاشی‌های روی هم زیبای کهنه و نو به شما نشان میدم. ولی قدیمی بودن برایم نشانه زیبایی نیست، مگر آنکه حرف از فلان خانم زیبا در میان باشد. و خواه زیبا باشد خواه نباشد، من این رو نمیپذیرم که گذشته زمان کنونیم رو مسموم کند. از همه ریاکاری‌ها من از ریاکاری زیباشناسان بیشتر بیزار هستم، زیرا میخواهد خشکی خود رو به عنوان نجابت جا بزند. باری در این زمینه من حرفای روی هم تندی زدم. در میان بحث یکی از همکاران به من اشاره کرد و من را به کناری کشید و گفت: مگه شما نمیدانید آن حشره مرده‌خور که از لاشه مستأجران خود تغذیه میکند دوست صمیمی رئیس فلان کمیته بزرگ بازرگانی و فروش خاربار است که کار انتخابات و اتحاد احزاب رو میچرخاند؟ یکی از آن گردانندگان پشت صحنه که در جلسات عمومی فراماسون‌ها و در ضیافت‌های دموکراتیک کیابیایی دارند. مرد نادیده‌ای که ناتراشیدگیش ساختمان لرزان جمهوری ما رو بنایی می‌کند. و این دوست مردم نمی‌خواهد که مردم را از گورشان جابجا کند. و این گوش کنید چه قشنگ اثر نودوستی است. تر انجام هم درخواست دست جمعی مستأجران که خوب تعلیمشان داده بودند پیشم می‌گذارند و دایر بر اعتراض به آن که کسی خواسته باشد مسکنشان را عوض کند. خب می‌خواستید من در برابر این همه چه بکنم؟ می‌گویند که کاهنان خنده می‌کنند. من هم خندیدم، ولی گفتم شوخی خوشمزه و انسان برای خودش نگه نمی‌دارد. من هم خودخواه نیستم و قصد دارم همین صبح فردا آن را با خوانندگان لوماتن در میان بگذارم. آنها اعتراض کردند، اما من همان را که گفتم می‌کنم. می‌دانم چه چیزی به انتظار من است. ماله‌های فراماسونیست که به دشمنی من وارد کار شود. آن پیروان بغرات هم که من در گذشته پشتشان رو قشو کشیدم فرصت رو از دست نخواهند داد. چیزی دارن که با آن به من آسیب رسانند. ولی همانطور که شما خانم جنگاور میگویید آماده جنگ. میدانید آن شب در خانه سولانش انگار این کار مایه تفریح شماست. بله، جنگیدن بر ضد بی‌عدالتی زیباست. من دوست دارم، دلم میخواست مرد باشم. احتیاجی به مرد بودن نیست، شما سهمی از این کار داشته اید.
من از سهم خودم از مبارزه هرگز گله نکردم، بلکه از خفقانی که دوچارش هستم. سرنوشت ما زنهاست که در سردابه بجنگیم، ولی شما در هوای آزاد بر قله کوه. او این لرزش پره‌های بینی انگار اسبی که بوی بارود می‌شنود. من این رو می‌شناسم. آن شب شما ریشخندم کردید. یقینا نه، چون بیش از آن به خود من شبیه است که بخواهم ریشخند کنم. نیشم می‌زدید، دستم انداختید. بله، من آنن پی برده بودم، اشتباه نکردم. با این همه در ابتدا به اندازه کافی بی‌اعتنا بودید. هیهات که من انتظار دیدن کسی مثل شما رو در خانه سولانج داشتم. خب بگویید ببینم، پس خودتان چه؟ شما برای چه اونجا بودید؟ من مسئله دیگریست. برای عشقیست که به احساساتی گری دارید؟ حالا نوبت شماست که ریشخند کنید. بیچاره سولانج، نه از او حرف نزنیم. من هرچی در بارش میتوان گفت میدانم، ولی دست زدن به سولانج حرام است. آنه چیزی از او نپرسید، ولی نگاهش میکرد. گفت یک وقت دیگر بهتان خواهم گفت. بله، من خیلی به او مدیونم. آن دو متوقف شده بودند، میبایست از هم جدا شن. آنت لبخند میزد و گفت شما اونقدر هم که به نظر میرسد بد نیستید. او گفت شما هم شاید اونقدر خوب نباشید. آنت گفت این جور حد متوسطی به دست میآید. فیلیپ در چشمانش نگریست و گفت دلتان میخواد؟ فیلیپ دیگر شوخی نمیکرد. خون به گونه های آنت روی آورد، چیزی در پاسخ پیدا نکرد. نگاه فیلیپ در او چنگ انداخته بود و رهایش نمیکرد. آیا فیلیپ گفت؟ آیا نگفت؟ بر لبانش آنت چنین خواند که میخواهم ادان. فیلیپ سر فرود آورد و رفت. آنت تنها ماند، گویی در سیلاب آتش. راست از برابر خود میرفت. پس از 10 دقیقه بار دیگر خود را در همان جایی که ترک گفته بود یافت. نادانسته همچنان که میرفت سرتاسر نرده های لوکزامبورگ رو دور زده بود. بیدار شد و خود را سوخته یافت. آن دو کلمه آتشین در زمینه سیاهی نقش بسته بود. تلاش کرد تا اون رو بزداید. آیا فیلیپ آن دو کلمه رو گفته بود؟ آنت آن چهره بی هیجان رو در ذهن می دید. کوشید تردید کند، ولی اثرش آنجا بود و مقاومتش به ضعف گرایید و ناگهان از میان رفت. همین خوب است، تردید چون این رفته بود. آنت از پیش می دانست. به جای سرکشی بدان گونه که ساعتی پیش ممکن بود بیاندیشد، آنت اکنون سبکبار بود. سرنوشت فرمان رانده بود. آنت به خانه بازگشت با مغزی روشن، فارغ از تب، مصمم. می دانست که فیلیپ آنچه بخواهد خواهد کرد و آنچه فیلیپ می خواست آنت نیز همان می‌خواست. آزاد بود، هیچ چیز مانعش نمی‌شد. اندیشه نوئمی، آنت تنها یک چیز به او مدیون بود، حقیقت. آنت دروغ نخواهد گفت. آنچه که از آن خود او بود باز پس می‌گرفت. از آن او، شوهر دیگری، ولی سودای کور در گوشش زمزمه می‌کرد که نوئمی او را از وی دزدیده است. آنت در تسریع آنچه پرهیز ناپذیر بود کاری نکرد. مطمئن بود که خواهد آمد، به انتظار ماند. فیلیپ آمد. ساعتی رو انتخاب کرده بود که می‌دانست آنت تنهاست. وقتی که آنت رفت و در رو باز کند، وحشت او رو فرا گرفت. ولی میبایست چنین باشد. در باز کرد. جز رنگ پریدگی رخسار چیزی از هیجان خود نشان نداد. فیلیپ به اتاق درآمد. پیشانیش اندکی خم گشته به فاصله چند قدم در برابر هم ایستادند و فیلیپ با چشمان جدی خود آنت رو مینگریست. پس از یک چند خاموشی گفت دوستتان دارم ریویر. و این نام ریویر در دهانش رودخانه‌ای رو به یاد می آورد. آنت لرزان بی حرکت پاسخ داد من نمیدونم آیا دوستتان دارم، گمان نمی کنم، ولی می دانم که از آن شما هستم. فروغ لبخندی بر چهره عبوس فیلیپ گذشت و گفت همین خوب است، شما دروغ نمی گویید، من هم نمی گویم. فیلیپ قدمی به سوی آنت برداشت. آنت به غریزه پس رفت و خود رو بی دفاع یافت. پشت به دیوار اتاق کرده کف هر دو دستش به دیوار تکیه داد. ساخهایش سست می شد. فیلیپ ایستاده بود و آنت رو می نگریست. گفت هیچ نترسید. و در نگاه تیزش محبت بود. آنت مانند شکست خورده‌ای که شکست خود رو میپذیرد با آرامش و اندک مایه تأخیر گفت از من چه میخواهید؟ این تنم رو با شما بر سر آن کشمکش نمی کنم. آیا تنها همون رو میخواهید؟ فیلیپ باز یک قدم پیش رفت و در پای آنت روی یک صندلی پایه کوتاه نشست. گونهش بر پیراهن آنت ساییده میشد. دست آنت رو گرفت و این یک نیز بی حرکت اون رو به دو رها کرد. فیلیپ دست رو بوسید و لبان خود رو روی ناخونها لغزان و سپس خم شد و دست رو بر سر و بر چشمان خود نهاد. گفت آنچه من میخواهم این است. آنت موهای زبر و راست شانه خورده فیلیپ رو و برآمدگی پیشانیش و شقیقه‌هایش رو که میتپید زیر انگشتان خود حس میکرد. این مرد پرتحکم خود رو در سایه حفاظت او میگذاشت. آنت به سوی او خم شد. فیلیپ چهره خود رو بالا کشید. این نخستین بوسه هاشان بود. بازوان فیلیپ آنت رو که در کنار او زانو زده دیگر مقاومتی نشان نمیداد و چنان بود که گویی از زندگی تویی شده در بر گرفت و او با همه تند مزاجی در اندیشه آن نبود که از پیروزی خود بهره مند شود و می گفت من همه چیز رو می خوام، شما رو به تمامی می خوام، معشوقه، دوست، همسر، زن، به تمام من. آنت خود را از بازوان او بیرون کشید. تصویر نوئمی در برابرش سر برآورده بود. دمی پیش خود او نوئمی رو از اندیشه خیش رانده بود، اما از اینکه فیلیپ نیز چنین کند تقریبا آزرده شد. آزرده در آن فراماسونری غریزی زنها که هر چند با هم دشمن باشند، در برابر اهانتی که مرد به یکیشان روا دارد آن رو دستبردی مشترک شمرده اتحاد خود رو باز میابند. آنت گفت شما نمیتوانید این کار رو بکنید، یک زن دیگر شما رو در چنگ دارد. فیلیپ شانه ها رو بالا انداخت، گفت او هیچ ارزش ندارد. آنت گفت نام شما رو دارد و پیمان وفاداری با شما رو. فیلیپ گفت نام چه اهمیتی برایتان دارد، باقی همه از آن شماست. آنت گفت من پایبند نام نیستم، ولی پیمان رو لازم دارم، پیمان میبندم و اون رو طلب میکنم. فیلیپ گفت من آماده بستنش هستم. ولی آنت که پیمان از او میخواست، وقتی که فیلیپ آن رو به وی تقدیم کرد سرکشی نمود و گفت نه نه، شما این پیمان رو از زنی که چندین سال از در زندگیتان شریک است میگیرید و به من که تنها سومین بار است که میبینید میدهید. فیلیپ گفت برای دیدنتان من احتیاج به سه بار نداشتم. آنت گفت شما مرا میشناسید، شما مرا نمیشناسید. فیلیپ گفت شما رو میشناسم، من در زندگی آموختم که زود ببینم، زندگی میگذرد و هرگز یک لحظه دوبار به دست نمیآید، باید آنن خواست یا آنکه هرگز نخواست. شما ریویر میگذرید و اگر شما رو نگیرم از دست میدهم، من شما رو میگیرم. آنت گفت شاید اشتباه بکنید. فیلیپ گفت شاید، من میدانم که انسان در خواستن غالبا اشتباه میکند، اما در نخواستن اشتباهش همیشه است. من این خطا رو که دیده باشمتان و نخواسته باشم هرگز نخواهم بخشید. آنت گفت شما از من چه میدانید؟ فیلیپ گفت بیش از آنچه تصورش رو بکنید. من میدانم که شما ثروتمند بودید و اکنون بی چیزید. شما جوانی سرشار از خوشی‌های ثروت داشته اید و ورشکسته شده از محیط عیانیتان بیرون رانده شده اید. با این همه ضعف نشان نداده مبارزه کردید و من می‌دانم که مبارزه‌تان چگونه است، زیرا 30 سالی از زندگی خودم همین مبارزه رو من داشتم، مبارزه هر روزه تن به تن، و من 20 بار در آستانه آن بودم که از پا درآیم. شما ایستادگی کردید، من به فقر زشت و آلوده عادت داشتم، اون رو از همان گهواره می شناختم. شما پوست نرمی داشتید، مورد ناز و نوازش و پرستش بودید، شما سرفرود نیاوردید، هیچ سازش پستی رو نپذیرفتید، در پیان نبودید که با امکانات زنانه تان، با دلربایی تان یا با چاره‌جویی شرافتمندانه یک زناشویی سودجویانه از مبارزه بگریزید. آنت گفت گمان می کنید که بارها به من پیشنهاد زناشویی کرده باشند؟ فیلیپ گفت این هم برای آن است که حتی کودن‌ترینشان خوب حس می کنند شما از آنهایی نیستید که بتوان با قباله عقل عقد خرید. آنت گفت عقد لازم فسخ ناپذیر چرا؟ فیلیپ گفت من می دانم که شما یکی رو دوست داشته از او بار گرفته اید، ولی از آن که زن پدر بچه تان بشوید سر باز زده اید. من در پی دانستن انگیزه های قلبتان نمی توانم باشم، ولی می دانم که شما در برابر یک جامعه سست عنصر این جرأت رو داشته اید که نه شناسایی حق لذت، بلکه حق زحمت، حق داشتن یک پسر رو طلب کنید و او رو در این بیچیزیتان به تنهایی پرورش بدهید. این حق خود مطالبه چیزی نبود، شما 13 سال است که تک تنها اون رو در عمل آوردید و من با تجربه‌ای که دارم و می‌دانم که این 13 سال چه زحمت‌ها و نگرانی‌های هر روزه در بر دارد، شما را دست نخورده، راست و سربلند و بی کمترین اثری از فرسودگی در برابر خودم می‌بینم. شما خودتان را از دو شکست رهانده اید، شکست زبون افتادگی و شکست تلخ‌کامی. از این یکی من نتوانستم پرهیز کنم. من یک کارشناس نبرد زندگی هستم. من می‌دانم که آبدیدگی سرشتی از آن گونه که در شماست چه ارزشی دارد. این لبخند جدی، این چشمان روشن، خط آرام این ابروها، راستی و درستکاری این دستها، این هماهنگی آسوده و در زیر آن آتشی که می‌سوزد، لرزش شادمانه کارزار، حتی اگر انسان شکست خورده باشد مانعی ندارد، پیکار می‌کنیم. گمان میکنید که مردی مانند من قیمت زنی مانند شما رو نداند؟ ریویر، شما رو من میخواهم، به شما احتیاج دارم، گوش کنید، من در پی گول زدنتان نیستم. با آن که من خیر و خوبی شما رو میخوام، برای خیر شما نیست که من شما رو میخوام، برای خیر خودم هست. آنچه من به شما هدیه میکنم خاره ای امتیازات نیست، رنج و درد نیاز بیشتری است. شما از زندگی من چیزی نمیدانید. اینجا کنار من بشینید زیبای خوش ابروی من. آنت بر کف اتاق نشست، چشمهایش رو به بالا به فیلیپ دوخت. فیلیپ هر دو دستش رو گرفت و همچنان که سخن میگفت رهاش نمیکرد. من نامی دارم، موفقیت دارم، پول و آنچه پول میتواند بدهد دارم، ولی شما بیخبرید از این که من این همه رو چگونه به دست آوردم و چگونه نگهشان میدارم. به زور گرفتم و به زور نگه میدارم. اگر سرنوشتی باشد، من سرنوشتم رو به زور رام کردم. من به رغم همه احوال و به رغم همه مردم به چنین جایی رسیدم و هرگز نتوانستم و نخواستم با مرهم گذاشتن بر خودخواهی های زخم دیده و منافعی که در عبور زیر پا گذاشتم کاری کنم که موفقیت مرا بر من ببخشند. همکاران عزیزم حساب میکردن که دست کم موفقیت اثر تخدیر کنندهش رو بر من خواهد گذاشت، اما هیچ چنین نشد و هرچه هم بخواهن سرم رو شیره بمالن بیهوده است. حس میکنن که من از زمرهشان نیستم و نخواهم هرگز بود. من نمیتوانم آنچه رو که در آن سوی پرچین دیدم فراموش کنم. توده ای از کلاهبرداری ها و بیدادگری ها. من فرصت فکر کردن درباره دروغ های اجتماعی یافتم که قشر روشن فکر به رغم آنچه خود مدعی است و آنچه از آن انتظار می رود